ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. هواپیماهای آمریکایی محموله‌های سلاح و دارو برای نیروهای کرد در کوبانی بردند. شمار قربانیان درگیری‌های اخیر در بنغازی به 75 کشته رسید. و دادستان اصفهان می‌گوید پرونده اسید پاشی در این شهر در حال پیگیری جدی است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه یکشنبه اعلام کرد هواپیماهای C-130 برای نخستین بار محموله‌های تجهیزات و دارو برای نیروهای کرد در منطقه کوبانی ریختند. پیشتر اعلام شده بود که مواضع داعش در اطراف کوبانی در دو روز گذشته 11 بار هدف حملات هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که حملات گروه داعش به کوبانی روز یکشنبه بار دیگر از سر گرفته شد و این گروه بیش از 50 خونپاره به داخل شهر کوبانی شلیک کرده است. در ادامه درگیری‌ها در بنغازی در شرق لیبی روز یکشنبه 9 تن دیگر کشته شدند و بدین ترتیب شمار جانباختگان 5 روز اخیر در این شهر به 75 کشته رسید. دور اخیر درگیری‌ها بین گروه‌های اسلام‌گرا و نیروهای هوادار دولت به رهبری ژنرال بازنشسته خلیفه حفتر روی داده است. یک روز پیشتر آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خواستار توقف فوری خشونت‌ها شده و هشدار داده بودند که آزادی به دست آمده در لیبی در معرض خطر قرار دارد. حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روز یکشنبه گفت پرونده اسیدپاشی به زنان در این شهر در حال پیگیری جدی است و مسئولیت رسیدگی به این پرونده را وی شخصاً بر عهده گرفته است. همزمان عبدالرضا آقاخانی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته است این موضوع که قربانیان اسیدپاشی افراد بدحجاب هستند صحت ندارد و به گفته او فرد اسیدپاش احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج می‌برد. از سوی دیگر عباس علی منصوری آرانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که عاملان اسیدپاشی به گفته او حتما از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان و صهیونیستی یاری می‌گیرند. مقام‌های رسمی تاکنون 4 مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را در طول هفته گذشته تایید کردند. دولت اسپانیا اعلام کرد ترز رومرو پرستار اهل این کشور که به ویروس ابولا آلوده شده بود به طور کامل درمان شده است. این پرستار اولین فردی بود که خارج از آفریقا به بیماری ابولا مبتلا شده بود. کمیته دولتی که وضعیت خانم رومرو رصد می کند در بیانیه اعلام کرد در آزمایش های تازه نشانه ای از ویروس ابولا در بدن او دیده نمی شود. همزمان رئیس جمهوری لیبریا گفته است که جهان باید در قبال این بحران احساس مسئولیت کند و کشورش را تنها نگذارد. شیوع بیماری ابولا تاکنون بیش از 4500 کشته بر جای گذاشته که عمده آنها از 3 کشور در غرب آفریقا بودند. لونگ چونگ یینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ روز یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفت در اعتراض‌های چند هفته‌ای در این جزیره نیروهای خارجی نقش دارند و معترضان را به ادامه نارامی‌ها تشویق می‌کنند. در واکنش الکس چو دبیر فدراسیون دانشجویان که رهبری اعتراضات را بر عهده دارد این سخنان را غیر مسئولانه خواند و گفت در آستانه مذاکرات دو طرف چنین اظهاراتی نشانگر تمایل دولت به سرکوب اعتراض است. پیش از این رسانه‌های دولتی چین نیز گفته بودند عوامل ضد چینی از جمله آمریکا به تشویق معترضان می‌پردازند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. اخبار و گزارش‌های ما رو می‌تونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید، بخونید و بشنوید. در ایران مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از افزایش چشمگیر تعداد جهانگردان خارجی خبر می‌دهند. به گفته آنها تعداد جهانگردان اروپایی در ایران 200% رشد داشته است. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با بیان اینکه ورود گردشگران خارجی به ایران در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال 35% افزایش پیدا کرده گفت 4.5 میلیون نفر در این مدت از ایران دیدن کردند. به گفته آقای سلطانی فر ورود این تعداد گردشگر خارجی باعث کسب درآمد 6 میلیارد دلاری برای ایران شده است. آقای سلطانی فر ابراز امیدواری کرده که با ادامه این روند صنعت توریسم بتواند به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند. این مقام عالی رتبه صنعت گردشگری ایران انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در انتخابات سال 92 را عامل مهمی در جذب گردشگران خارجی دانسته و گفته دولت جدید زبان مناسبی در ارتباطات بین المللی به کار گرفته که به گفته او باعث جلب گردشگر خارجی به ایران شده است. آقای سلطانی فر گفته هر گردشگر خارجی به طور متوسط 1500 دلار در ایران خرج می کند. عمده گردشگران خارجی ایران زائران مذهبی هستند که از کشورهای همسایه به ایران می روند. آقای سلطانی فر هم با تایید این موضوع در گفتگوی اخیرش گفته اما تعداد گردشگرانی که از اروپا به ایران آمدند در یک سال اخیر 200% افزایش یافته است. او گفته کاهش محدودیت‌ها در صدور ویزا در سفارتخانه‌های اروپایی ایران نقش مهمی در این افزایش تعداد گردشگر اروپایی داشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشش از صحبت‌های مسعود سلطانی فر خبر داده که دولت ایران در بخشنامه‌ای به سفارتخانه‌هایش در سراسر جهان از آنها خواسته تا روند صدور ویزا را در مدت زمان یک هفته انجام دهند. این خبرگزاری گفته این روند پیش از این دست کم یک ماه به طول می انجامید. آسوشیتد پرس در این گزارش درباره روند رو به افزایش گردشگران خارجی به صحبت‌های ابراهیم پورفرج که مدیر یکی از شرکت‌های اصلی برگزار کننده تور ایران معرفی شده استناد کرده که به گفته او تمام هتل‌های 4 و 5 ستاره در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد برای سال 2014 میلادی رزرو شدند و حالا برای سال 2015 در حال رزرو شدن هستند. انتشار این اخبار با ورود یک قطار لوکس مسافرتی به ایران همزمان شده که از بوداپست مجارستان راه افتاده و روز چهارشنبه وارد ایران می شود. 70 مسافر این قطار مجلل با عبور از منطقه بالکان، تنگه بوسفور و اقلیم کردستان راهی ایران می شوند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران پیشتر گفته بود که این کشور تا سال 1404 شمسی باید میزبان 20 میلیون گردشگر اروپایی باشد تا از این راه 25 میلیارد دلار درآمد نصیب این کشور شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره افزایش آمار جهانگردان خارجی در ایران. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره این خبر و سایر گزارش‌های ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای جنتی نه تنها به زندانی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری 6 سال قبل معترض نیستند، بلکه مدعیان چرا یه عده دیگه در زندان نیستند و اونها رو قصاص قبل از جنایت میکنن. من از ایشون سوال میکنم، شما پیرمردی که این همه تحصیلات کردی و مدعی هستی که اسلام رو میشناسی، آیا به شما اسلام اجازه میده که قبل از محاکمه حکم اعدام برای عده صادر کنید؟ اون هم نه سمت قضایی دارید نه مسئول این کارید. آخه چرا اینقدر خشونت و اینقدر نفرت در دل یه پیرمرد قابل قبول نیست؟ شما پاد لب گوره، فکر عاقبت رو بکن اگر معتقدی.
شما در مورد یه شخصی که شورای نگهبان رو محکم چسبیده چه توقعی بیشتر از این نمیدونی داشته باشین که به حکم اعدام به خودش صادر بکنه؟
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمد شهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنی بعد حرف بزنی. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، دراویش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ دومرو من معذرت میخوام از مردم این کلمه رو به کار میبرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
اسید پاشی که تو اصفهان میشه بر روی زنان یه حرکت داعشیه که در تو قرن 21 داره اتفاق میفته.
این مسئولین مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان شادی و عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. به قول خودتان سال 180,000 نخبه از ایران فراری می شود. ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده شدن از دست حکومتی برنامه شما. حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. امیدواریم روزی که عشق و وطن دوستی در همه ایجاد شود، کسی در فکر ترس و فرار از ایران نباشد.
رسانه‌ایش نکنید آخه. آخه چرا اینو چش بودید؟ اصیدی پاسیدن صورت 23 تا دختر جوانو چشاشو رو کور کردن، دهنشون رو زخمی کردن، صورتشون رو میز کردن. آخه اینه دیگه رسانه‌ای چرا میکنید آخه بابا جون من؟ آخه چشش ندید، بذارید ما خودمون کار خودمون انجام میدیم دیگه. ما همشون رو میشناسیم، همشون خودشون دیگه چتر ما کاری نداشته باشید به این کارا آخه. بذار کنید دیگه، بذارید ما کار خودمون رو بکنید.
آقای ولایتی، همانطور که راه آزادی فلسطین از کربلا به بیراهی کشید، از یمن هم به بیراهی میکشه.
آقای ولایتی، تا دیروز میگفتین شما آزادی قدس از کربلا رد میشه، حالا میگین از یمن رد میشه برای آزادی فلسطین. پس این حق مردم ایران چی میشه؟ پس کی به فکر مردم ایران هستین؟
ایران تمام پارازیته، هیچ کدومون نمیدون دستی به شبکه ها داشته باشیم. آباره
باستنگم مأمور نیرو انتظامی بدونه هیچ دلیلی دست رو مردم عادی بلند میکنن. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. 11:11 در ایران است. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران میگوید با وجود بحث‌های طولانی در سال‌های گذشته بر سر بهبود وضعیت صادرات ایران، هنوز استراتژی راهبردی مشخصی در این حوزه تدوین نشده. دلیل این ناتوانی در تدوین استراتژی صادراتی چیست؟ فهیم خضرایی در این پرسش رو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد در میان گذاشته.
شرط تدوین استراتژی کارآمد صادراتی مشارکت واحدهای اقتصادی مانند بنگاه‌ها و سایر مؤسسات در عرصه صادرات جهانی به شکل عملیه و الا صدور بخشنامه دولتی یا تدوین کردن یک استراتژی از سوی دولت که کارآمد نیست. کار آکادمیک هم البته مکمل این مشارکت عملی و حضور فعال در سطح جهانی، اما از اونجایی که صادرات ایران اساساً به بخش نفت و صادرات کالاهای سنتی خلاصه میشه، فعالان اقتصادی ایران قادر نیستن که دانش و تجربه سازمانی خودشون رو در فرایند حضور در بازرگانی جهانی بهبود ببخشن. در عرصه آکادمیک هم تولید دانش در این عرصه ناچیزه، اما مشکل تنها این دو عامل نیست، بلکه عوامل دیگری هم در این نبود استراتژی موثره.
خب از اون عوامل دیگر هم برای ما بفرمایید آقای علوی.
عوامل بسیاری، از جمله این که مسئله اساسی اینه که حکومت هنوز جایگاه خودش رو در عرصه سیاست جهانی تعریف نکرده. به همین دلیل رابطه ایران با کشورها همواره دچار تنش و تشنجه. با توجه به چنگانگی در سیاست خارجی نمیتوان از استراتژی صادراتی سخن گفت، چون رابطه بازرگانی خارجی با سایر کشورها در نهایت در بستر سیاست خارجی تعریف میشه. مثلا در حالی که دولت تلاش میکنه سفارت بریتانیا رو در ایران بازگشایی بکنه، خب رهبر حکومت با زبان توهین انگلیس رو خبیث خطاب میکنه. همزمان که مذاکرات برای 5+1 با امریکا در جریان، ایده در کار تخریب این مذاکرات هستند. این صداهای چنگانه در منطق بازرگانی جهانی به معنی ریسک سیاسیه و در محیط بی‌ثبات و پر مخاطره اساساً استراتژی صادراتی نه تنها نمیشه تدوینش کرد، بلکه حتی اگر وجود داشته باشه کارآمد نیست.
از منطق بازرگانی جهانی صحبت میکنین آقای علوی و میبینیم که رئیس اتاق بازرگانی هم تلویحاً چنین صحبتی رو مطرح میکنه. ایشون هم گفته است که بی‌ثباتی سیاسی سالهای گذشته بلای جان صادرات در ایران شده.
بله، خب این تایید همون نکته‌ایه که من پیش از این گفتم، به این معنا که صادرکنندگان ایرانی در چارچوب تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، همون بازار محدود خودشون رو از دست دادن. بنابراین بدون یک سیاست خارجی بلند مدت روشن و باثبات، هر کوششی برای گسترش بازار در عرصه جهانی در معرض خطره. تازه اگر مشکل سیاست خارجی هم حل بشه، تنگناهای دیگری در به اصطلاح وجود داره، مانند نبود قدرت رقابت و نبود سازمان مدیریت و به اصطلاح مدیریتی که پیشرو و فعال باشه. چالش هایی دیگری هم از بجز این مطالبی که گفتم وجود داره که باعث میشه که سهم بازرگانی خارجی ایران در عرصه جهانی محدود باقی بمونه.
و این گفتگو با احمد علوی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 11:30 در ایران است. همراه ما بمانید.